دوستای نازنین، جناب سرمراد مهمان عزیز ما در استودیو هستند. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما جناب سرمراد.
درود بر شما و همه دوستان و شنوندگان مهربان.
جناب سرمراد، سخنان جناب عبادی رو شنیدید. از اونجا که میدونم در اقتصاد شما تحقیقات بسیار زیادی دارید، تحلیل شما از شرایط و مشکلات اقتصادی فعلی چی؟ آیا دلیل منطقی داره یا اینکه این برمیگرده به مدیریت فاسد و نالایق؟ و پیشنهاد شما و راه برون رفت از این شرایط اقتصادی مریض چگونه هست و راه چاره چیست؟ بفرمایید.
بله، این سوالات خیلی مشکلی شما مطرح فرمودین، در صورتی که من میخوام ساده تر بگم که این نماینده کارگری که از ایران خیلی صحبت میکرد خیلی بهتر از من مسائل اقتصادی رو بیان کرد. یعنی در واقع الان حقوق کارگرها اگر که کار داشته باشن و حقوقشون رو بدن 1,200,000 تومان تعیین شده. 1,200,000 تومان به دلار 20,000 تومان میشه، یعنی 60 دلار در ماه. یعنی الان حقوق کارگرای ایران کمتر از حقوق کارگرای بنگلادش. الان مینیمم حقوق کارگرای بنگلادش رو شما از اینترنت نگاه کنید ببینید چقدره. یعنی الان وضعیت اینجوریه، دلار 20,000 تومانه و به گفته همتی رئیس جدید بانک مرکزی این بازار آزاد و معاملات ارزی در صرافی ها که نرخ دلار رو تعیین میکنه فقط 3% معاملات ارزیه. خود هم همتی گفته و معاونش هم گفتن 97% معاملات ارزی در سامانه به نام نیما که مخفف نظام یک پارچه معاملات ارزیس انجام میشه با نرخ 8,000 و چند صد تومان بنوشته کیهان. یعنی شما دقت کنید، همونطور که این نماینده کارگری گفت و خودی ترام که دلار رو با نرخ 4,200 تومان میخرن، حساب کنید که ببینید 97% معاملات ارزی با نرخ 8,400 تومان انجام میشه و اینا رو میدن به وارد کنندگان و خودی های خودشون. و این در حالی است که به نوشته حسین شریعت مداری در کیهان اخیرا عین گفتشه، گفته افزایش سرسام آور قیمت کالا و خدمات در مقایسه با نرخ بازار آزاد صورت میپذیرد. و به اقرار خود او حسین شریعت مداری میگه سرنوشت اقتصاد و معیشت مردم در دست های آلوده یک مشت حرامی حرامخوار است، که دیگه این واقعا حرف آخر رو زده. و مرعشی هم گفته که اقتصاد ایران آتش گرفته. یعنی ما میبینیم که یه عده‌ای بایستی که با حقوق 60 دلار در ماه اینا عمرشون میگذره کارگرا، و یه عده‌ای ببینید چه بخور بخوریه. بخور همین کیهان میگه این همه بخور بخور و هپل هپلوی بیت المال. ببینید این یک مثلا نظام طبقاتی بسیار وحشتناکی رو در ایران ایجاد کرده که یک عده پول فراوونی دارن و یه عده اکثریت مطلق مردم به روز سیاه افتادن. و الان چی شده در اقتصاد ایران که انقدر اوضاع پریشان شده و اکثریت مردم به این روز سیاه افتادن؟ جوابش اینه که امریکایی‌ها میخوان 1.5 ماه دیگه صادرات نفت ایران رو قطع کنن یا با مشکل روبرو کنن. این سیاستی است که دارن و ما میدونیم تحریم ها هست. و این نشان دهنده، اگه شما فکر کنید راجع به این نشان دهنده دو چیزه. یکی این که ایران و ایرانی به صادر کردن یک محصول خام که همون نفت باشه وابسته شده، و ثانیاً وابستگی صادرات نفت ما به تصمیم یک قدرت خارجی یعنی آمریکا بستگی داره. یعنی کل اقتصاد ما بسته شده به تصمیم آقای ترامپ و چیز. و این تقسیم کار جهانی که وجود داشته به نفع مراکز سرمایه‌داری جهانی این به این صورت تکامل یافته و ما در این تقسیم کار صادر کننده تک محصولی نفت خام شدیم. الان بلایی که سر ایران دارن در میارن از خارج، حالا در داخل که بماند که چه بلاهایی دارن داخلی ها خودمون سر ما خود میارن، در خارج همون چیزیه که تحریم هایی که آمریکا میخواد بر ما بگذاره همون چیزیه که در زمان مصدق در تمام 2 سال و چند ماه حکومت مصدق بر ما تحمیل کردن. یعنی در زمان مصدق نفت ایران کاملا تحریم شد. البته یه عده میگن جمهوری اسلامی با مصدق مقایسه قابل مقایسه نیست. من نمیخوام جمهوری اسلامی رو با مصدق بگم، مصدقه، ولی قدرت های استعماری همونان و همون کار رو الان دارن میکنن و این کار رو هم البته بعد از 40 سال مدارا با این رژیم میکنن. در صورت که در باره مصدق از همون روز اولی که مصدق روی کار اومد اینا نفت ایران رو تحریم کردن و افتخار مصدق هم همین بود و دلیل محبوبیتش و دلیل اینکه نزد بیگانگان و بیگانه پرستان انقدر باهاش بدن این است که نه تنها درستکار و ملی و دموکرات بود دکتر مصدق، بلکه اقتصاد ایران رو بدون نفت اداره کرد، ثابت کرد میشه اقتصاد ایران رو بدون نفت اداره کرد. و چرا او روی نفت دست گذاشت؟ جوابش اینه که همین است که وضعی است که الان میبینیم، یعنی به این دلیل که صادرات تک محصولی، اگر یه اقتصادی وابسته باشه به صادرات تک محصولی که به بیگانگان وابسته است، ما رو وابسته به بیگانگان و قدرت‌های استعماری میکنه، هر وقت بخوان با شل و سفت کردن اون به ما دیکته میکنن و جلوی پیشرفت ما رو میگیرن و ما وسیله‌ای در دست سیاست‌های سودجویانه جهانی آنان میشویم. پس از کودتای امریکایی انگلیسی 28 مرداد که میدونیم به کمک دربار پهلوی و آخوندها انجام شد، وابستگی ایران به تک محصولی نفت خام هرچه بیشتر شد. تولید نفت ایران میدونید در زمان شاه به 6 میلیون بشکه در روز رسید و صادراتش هم البته به بالای 5 میلیون بشکه در روز رسید. الان میدونید تولید نفت ایران حدود 4 میلیون و صادراتش هم 3 میلیون و 2.5 میلیونه که سعی میکنن اون رو پایین بیارن و به صفر برسونن. الان یه مقدارش هم کم شده. پول نفت از طریق دربار شاه در زمان شاه بیشتر در تهران و شهرهای بزرگ پخش می شد و همین پول نفت بود که چون از طریق دربار پخش می شد یک دیکتاتوری خدایگونهی برای شاه به وجود آورده بود و اختلاف طبقاتی و اختلاف مرکز و پیرامون رو زیاد و زیادتر کرد، چون این پول نفت در شهرهای بزرگ و به خصوص در تهران پخش می شد. بیهوده نبود که اکثریت دانشجویان و جوانان آگاه و فداکار ایران با شاه مخالف بودند. آنها حرف شنوی و وابستگی کامل شاه رو به امریکا و انگلیس و از طرف دیگر حرف نشنوی و دیکتاتوری مطلقه او نسبت به مردم ایران را می دیدند. بی‌عدالتی های روزافزون برای پایان دادن به وابستگی به بیگانه به این مبارزاتی که می‌کردند برای پایان دادن به وابستگی به بیگانگان از طریق نفت بود. یعنی برای چی بود؟ برای اینکه ایران پیشرفت کنه، اقتصاد ایران وابسته به نفت خالی نباشه، صنعتی بشه. حالا جمهوری اسلامی روی کار اومد، جمهوری اسلامی رو جوان، بعضیا میگن جمهوری اسلامی رو جوانان آگاه و فداکار و انقلابی به وجود آوردن. نه، اونا برای جمهوری به اصطلاح برای چی انقلاب کردن؟ برای به اصطلاح برای این انقلاب نکردن، برای به اصطلاح پایان وابستگی. میگفتن شعار اونا استقلال بود، یعنی وابستگی به این تولید تک محصولی نفت باید قطع بشه، وابستگی به بیگانگان، و ایران باید پیشرفت کنه و صنعتی بشه. ولی جمهوری اسلامی رو برای سرکوب همون جوانای آگاه و فداکار و انقلابی به وجود آوردن. دربار پهلوی، تیمساران درباری و آمریکایی مثل تیمسار مقدم، ارتشبد حسین فردوس، ارتشبد قره‌باغی و هزاران مستشار و کارشناس سازمان سیا که در ایران اومده بودن، سالها مشغول مذاکرات پنهانی با ملی مذهبی ها و آخوندا بودن و زمین سازی می کردن برای آخوندا و نیروی اسلامی. اینها بودن که جمهوری اسلامی رو برای سرکوب جوانان انقلابی و پیش بردن سیاست‌های خود به وجود آوردن و این سیاست‌ها فقط هم واسه خارجی‌ها نبود، بلکه برای اون طبقه بود در داخل که به نفعش بود که به اصطلاح وابستگی ایران حفظ بشه. جمهوری اسلامی خواسته های آنان را اجرا کرده و میکنه. کشتار تمام انقلابیون، ایجاد جنگ بین کشورهای نفخیز منطقه، سرکوب کارگران و زنان و جوانان. ولی شاهکار جمهوری اسلامی چی بود؟ این بود که وابستگی اقتصاد ایران رو به تک محصولی نفت برای 40 سال حفظ و حراست کرده. در این 40 سال چی شد؟ جمعیت ایران بیش از 2 برابر شده، یعنی 35 میلیون شده 80 میلیون. ولی جمهوری اسلامی برای این جمعیت جوان کار و تولید و صنعت درست نکرده، بلکه همان سیستم اقتصاد نفتی و راندخاری که زمان شاه بود رو ادامه داده و فقط روش توزیع درآمد نفت رو تغییر داده. یعنی این بار این آقایان و آقازاده هایشان هستن که به غارتگری ثروت کشور و به خصوص صدها میلیارد دلار پول نفت پرداختن و اکثریت عظیم مردم به بیکاری و بیماری و فقر و اعتیاد و خودفروشی و فرار از کشور کشیده شدن، ولی آقایون آقازاده ها مست بخور بخور و نقل و انتقال دلارهای خود بین داخل و خارج شدن. در اواخر احمدی نژاد میدونید تحریم ناقص نفتی انجام شد. بیت رهبری بلافاصله اینو فهمید که اینا دارن به اصطلاح منبع درآمدش که نفت دارن میخوان قطعش کنن. بنابراین بیت رهبری در عمان از سال 90، یعنی 2 سال پیش از این که شیخ حسن روحانی بیاد، این مذاکرات آغاز شد و اصولا روی کار اومدن شیخ حسن روحانی هم که از مهره های طرفدار تسلیم به غرب بود برای این بود که این معامله انجام بشه. در برجام چی شد؟ ایران تسلیم خواسته های آمریکا شد و تقریبا همه تأسیسات و تولید اتمی خودش رو نابود کرد و آمریکا هم به ادامه فروش نفت ایران رضایت دادن. آنها آماده بودند، آمریکایی‌ها، که با دسته رفسنجانی و روحانی برجام 2 و 3 و 4 هم امضا کنند. ولی بیت رهبری از ترس قدرت گرفتن رقیبش که همون دسته رفسنجانی و روحانی بود، جلوی آنها را گرفت و گفت هدف ما فقط ادامه فروش نفت بود و همین برجام کافی است. آمریکایی‌ها دیدن سرشون در بازار ایران بی‌کلا مونده و آنها که آمریکایی‌ها دیده بودند که در برابر تحریم‌ها جمهوری اسلامی زانو می‌زنه و دستاوردهای عالی تحریم رو دیده بودند و چشیده بودند، همون راه رو 2 مرتبه از سر گرفتن و با خواسته‌های بیشتری پیش آمدند. یعنی الان آمریکایی‌ها یه دستشون میگن که حال که حکومت آخوندی در برابر ما به زانو در اومده و اقتصادش رو آتیش زدیم، باید سرش رو قطع کنیم، یعنی ساقطش کنیم و حکومت دستاموز و دستاویز خودمون رو بیاریم. یه دسته دیگر که ظاهرا ترامپ هم جزو اوناست میگن همین حکومت اسلامی برای ما خوبه و داره برای ما کار میکنه، ما باید اونا رو با تحریم های بیشتر به زانو دریاریم، دوباره امتیازهای بیشتری از اون بگیریم و رفتار اون رو درست کنیم که به ساز ما برخصه، یعنی همین حکومت اسلامی رو باهاش معامله کنیم، منتها جوری که دستشانده ما باشه. این گرفتاری است که جمهوری اسلامی خودش و مردم ایران رو در اون الان قرار داده. مردم ایران به ویژه اونهایی که درآمد ثابت ریالی دارن از این تحریم‌ها که گرانی سرسام‌آور رو به وجود آورده الان در رنجن، ولی از طرف دیگه این تضاد دشمنان داخلی و خارجی که موجب تضعیف حکومت شده، مردم میتونن استفاده کنن و ضربات سنگینی به حکومت اسلامی بزنن و احتمالاً موفق به سرنگونی آن خواهند شد. الان مسئله چیه؟ مسئله اینه که اکثریت مردم میدونن که چی نمیخوان، یعنی جمهوری اسلامی و این دار و دسته 40 سال اینا ثابت کردن که اینها کاری ازشون بر نمیاد، همونطور که شما فرمودید. ولی در این که چه میخوان الان اتفاق نظر ندارن، یعنی الان معلوم نیست که مردم به اصلاح چی کار باید کرد و چه آلترناتیوی اوورد. الان تضادهای در بین اپوزیسیون فراوانه. به عقیده من این تضادهایی که هست، بعضی همش میگن که این تضادها باید حل شه و اینا رو همه باید گرد هم بیان و همه با هم بشه، این نه، اینا کاملا طبیعیه، چون همونطور که گفتم اولشم تضاد طبقاتی شدیدی الان در جامعه ایران وجود داره. کارگرات 60 دلار، معلما در ماه 60 دلار میگیرن، معلما در ماه 100 دلار میگیرن، یعنی اینجا در روز الان الان در همین سوئیس الان شما میتونید در روز الان حقوق به اصطلاح 200 دلار در روز حداقلش، ولی که در اونجا در ماهش 60 دلاره. اینه که اختلاف تضاد شدید طبقاتی در ایران هست و یه طبقه پولداری در داخل و خارج با امکانات فراوانی الان هستن، پشتیبانی قدرت‌های خارجی هم دارن و البته این طبقه سعی می‌کنه یه آلترناتیو ارتجایی رو، اگر که انقلابی هم رخ بده، یه آلترناتیو ارتجایی رو جانشین حکومت ارتجایی دیگه بکنه. الان شرایط ما اینه که سرمایه‌دارای ایران الان چند نفرند و چه ثروت و قدرتی دارند؟ چرا این پرسش مهمیه؟ چون برخلاف الان ناسیونالیست‌های ایران میگن چی؟ میگن ما با یه رژیم اشغالگر بیگانه روبرو هستیم و تمام ملت باید در مقابل اون ایستادگی کنه. ببینید اون رژیم هم مثلا عربیه و بیگانه است و نمیدونم اسلامیه و اینا، در صورت که ما با یه طبقه روبرویم، این طبقه یه پاش در داخله یه پاش در خارجه، در داخل و خارج سرمایه داره، در داخل و خارج کار سیاسی فراوان میکنه، سخنگویان فراوانی هم داره، اگر لازم باشه حتی رژیم جمهوری اسلامی رو هم قربانی میکنه و آلترناتیوی که منافع اونها رو بهتر تامین کنه میاره. هر وقت هم که احساس خطر کردن، بیشتر سرمایه خودشون رو به خارج فرار میدن. این که امروز میبینی با هر سخنرانی ترامپ قیمت یک دلار 2000 تومان بالا میره، یه دلیل اون تشدید جریان تبدیل سرمایه داخلی به خارجیه که برای فرار دادن اون به خارجه. میدونیم پس از سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل در همین چهارشنبه گذشته 4 مهر، نرخ هر دلار آمریکا که صبح اون روز 16900 تومان بود، در ظهر همان روز به بیش از 19300 تومان رسید. از اون طرف میبینیم که معاملات مسکن بنابر آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی خود رژیم الان راکده و نسبت به ماه گذشته 19% میزان معاملات افت کرده و نسبت به سال گذشته 33% کاهش داشته و قیمت هر متر مربع خونم در ایران بنابر همون آمار فقط 74% افزایش داشته، در حالی که دلار 450% افزایش داشته. یعنی چی؟ یعنی اون سرمایه هایی که قابل فرار دادن هست، یعنی ارز و طلا، الان داره گرون میشه. یعنی مردم دارن سرمایه‌شون رو، اون سرمایه‌دارا رو من میگم، دارن سرمایه‌شون رو ارز میکنن که فرار بدن یا طلا، ولی برعکس خرید و فروش خونه و زمین که قابل فرار دادن نیست، اون به اون نسبت بالا نمیره. و البته میدونیم که این بازار آزاد ارز و دلار 20000 تومان برای غیر خودی هاست و همونطور که گفتم خودی ها دلار رو با نرخ 8400 تومان میخرن یا نرخ 4200 تومان یا 4300 تومان میخرن و این تفاوتش یه رانت عظیمیه که خود روزنامه کیهان در مقاله‌ای با عنوان رانت هزاران میلیاردی وارد کنندگان از تفاوت نرخ از رسمی و بازار آزاد. ببینید عنوان خود مقاله این مقاله روزنامه کیهان، رانت هزاران میلیاردی وارد کنندگان از تفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد، می نویسد این یارانه، یعنی تو پرانتز خودش می نویسه ارز به قیمت رسمی، یعنی یه یارانه است که به سرمایه‌دارا میدن، به حدود 10000 وارد کننده داده میشه و همان روزنامه که میدونیم کیهان نزدیکترین روزنامه است به رژیم، مینویسه از 35 میلیارد دلار 35 میلیارد دلار 4200 تومانی که به عده‌ای برای واردات دادن، فقط 7 میلیارد دلار صرف واردات شده و 25 میلیارد دلار دیگه، یعنی 25 هزار میلیون دیگه معلوم نیست چه شده. و برای توصیف این دزدی هم البته خود روزنامه کیهان میگه این همه بخور بخور و هپل هپلوی بیت المال. البته باید اضافه کرد وارد کنندگان و صادر کنندگان فقط بخشی از این بخور بخور و هپل هپلو را میبرند و نهادهای دیگر مثل ستاد اربعین هم در این دزدی شریکن. مثلا این رئیس ستاد اربعین گفته به زودی ارز مورد نیاز زائران اربعین با نرخ مناسب تأمین میشود و دانشگاه آزادم وام 1 میلیون تومانی به دانشجویان برای زیارت اربعین پرداخت میکنه و به اصطلاح در حج سال جاری هم حدود 86 هزار زائر در قالب 586 کاروان سازماندهی شدند. اینم آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت گفته.